شادی قلب مطهر آقا امام زمان یه طلبات ایراد است. جلسه قبل بحث در وفا و عهد بود و عهد رو نسبت به مردم عرض کردیم و نسبت به خداوند تبارک و تعالی عهد الهی و بنابراین شد که در این جلسه ما عهد نسبت به امام زمان رو داشته باشیم و ببینیم که تعهدات ما به امام زمان ما چه است. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، در دو بعد امشب ما صحبت میکنیم و بعد اولش مربوط به امام زمان تحت عنوان ولی فقیه و بعد دوم امام زمان تحت عنوان امام معصوم. راجع به ولایت فقیه اگه قرار بشه صحبت بشه، خب باید دلایل اثبات ولایت فقیه و مسائلی که راجع به ولایت فقیه هست و اینا گفته بشه و این محتاج یک کلاسه، نه یک حتی منبر، یعنی 10 جلسه کلاس باشه که اونجا صحبت بشه، شبهات جواب داده بشه و بررسی بشه. منبر برای چی نه؟ برای اینکه اینجا من یه چیزی میگم بعد تعهد نیست به جلسه بعد ممکنه یکی از شما نیاد و خب مطلب خوب جا نمیافته. لذا این بحث بحث کلاسیکه، یه عده از صحبتاش جایگاهش حوزه است، یه عده هم در جامعه باید صحبت بشه. منتهی مراتب لازم به اینه که 10 ساعت حداقل مثلا کلاس باشه که صحبت میشه. اما بر طبق روایت من ماتا ولم یعرف امام زمانه، ماتا میتتن جاهلیه، کسی که از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه، ندونه امام زمانش که این شخص به مرگ جاهلیت یعنی قبل از اسلام از دنیا رفته، یکی از ابعادش بر میگرده به ولایت فقیه. خب بعضی از ماها تو وادی سیاست و اینها که میفتیم تو مسائل جناحی و مسائلی که راجع به عرضم بزرگتون که مسائل سیاسی و اجتماعی مملکت هست، متاسفانه جایگاه ولایت فقیه خیلی جایگاه سیاسی میکنیم و چون این جایگاه سیاسی میشه ماها تعبد دیگه نداریم. عنایت فرمودید اگر احیانا تو مملکت ما یه دونه مشکل اقتصادی پیش اومد، یعنی مثلا بنده و شما در زندگیمون مشکل اقتصادی پیدا کردیم، از نظر اینکه رهبر این مملکت باید سعی و تلاش داشته باشه مشکلات اقتصادی رفع بشه ما بحثی نداریم، اما از نظر میزان تعبد ما به ولایت فقیه که یک امر دینیه این نباید تاثیر بذاره. ولی چون ماها بعضی همون خیلی مسلمون نیستیم، اسمن مسلمونیم، قاطی میکنیم مسائل رو. ببینید اگر مثلا فلان مرجع تقلید اومد و با من یه برخورد بدی کرد، یه برخورد بدی با من کرد، من ازش ناراحت شدم، حق ندارم به خاطر این برخورد بد رسالهش رو ببندم بگم من دیگه تقلید نمی کنم. عنایت میفرمایید بحث ولایت فقیه بحث امام و دینه. اگر این مملکت هر طوری بشه ولایت فقیه سر جاشه، یعنی بحث تعبد نسبت به ولایت فقیه، محبت داشتن به رهبری و ولایت فقیه یه بحث جداگانه، بحث مسائل حکومتی بحث جداگانه دیگه. اینکه فرمودن حتی میشه مثلا به امام زمان و ناس و ائمه المسلمین میشه نصیحت کرد، میشه ایراد گرفت، در جایگاه مثل مسئله است خبرگان یا جای دیگه انتقاد کرد، نوشت، انتقادش رو فرستاد، این یه بحثه. بحثی که ما باید تعبد کامل کامل داشته باشیم و این تعبد دینیه نه حکومتی و به اصطلاح عرضم بزرگ شما که یه تعبد خشک عادی و قانونی، این بحث دیگه. خدا رحمت کنه شهید دادالهی که علی دادالهی که بعد از اسمام جنگ شیمیایی بودیم بزرگوار و شهید شد تو دهه 70، این شهید بزرگوار میفرمود که ولایت فقیه بعد از رحلت امام، فرمودن که ولایت فقیه یه نوره، این نور باید به قلبت بتابه. اگه میخوایم تعبدی که نسبت به امام داشتی نسبت به خامنه‌ای داشته باشی، باید از خدا بخوای نور به قلبت بتابه. هرچه متعبدتر بشی این مطیع‌تری. شما ببینید یک کسی مثل حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی حاج آقا رضا، یکی نمیاد آخرتشو بفروشه کشه. یک کسی مثل حضرت آیت الله بهجت، آیت الله العظمى بهجت، حفظه الله تعالی، ای که نمیاد آخرت رو بفروشه که. اینا چه تعبدی دارن نسبت به آقای خامنه‌ای که به ولی فقیه و رهبر ما هستن؟ جملات اینا رو میرسن تعجبه. از نظر سنی مقام معظم رهبری شاگرد اینا، اما چون اینها خودشون ایراد دارن و حتی با حکومت و مملکت ممکن ایراد داشته باشن، انتقاد داشته باشن، اما چون دین دارن از من و توی بچه کوچولو خیلی با احترام تر صحبت میکنن. ما دوتا مثلا مشکل تو حکومت میبینیم، تعبدمون کم رنگ میشه. اینو نخواستن از ما، مشکل سر جای خودش. آقا بندم ایراد دارم، شما هم ایراد دارید، تو مملکت مسئولین خیلی مورد ایراد ما هستن، ولی مقام اینها قابل احترامه، مقام ریاست جمهور قابل احترامه. هر چه بنده ایراد داشته باشم تو دل خودم دارم جایی که ایراد رو باید گفت بگی، نه که موجب تضعیفیشون بشه. مقام ولایت فقیه دیگه بالاتر از این حرف هاست. بحث فقط تضعیف یکی از ارکان یا مثلا مهمترین رکن حکومت نیست، بحث تعبده، دین داشتن. لذا هر چی انسان دیندارتر و متقی‌تر باشه، این نور راحت‌تر تو دلش جای میگیره. یکی اومدی وقتی من گفتش که آقا من با این آقای خامنه‌ای مشکل دارم، گفتم برو دو رکعت نماز بخون، هدیه کن به حضرت زهرا با اشک، بگو خدایا این مشکل ممکنه قیامت منو خراب کنه. خدا شده رفت خون برگشت، از رفیقای خودم بود، رفت خون برگشت، گفت آقا نمیدونی چه محبتی تو دلم افتاد. خودم همینه. یعنی میبینید بحث کاملا جداه. حتی من اینو عرض کنم خدمتتون، شما اگر مقلد یه مرجع دیگه باشید، وقتی بحث حکومتی میرسه خود اون مرجع میکشه کنار، میگه حکم در مملکت اسلامی باید یه حکم باشه، حکم حکومتی. این تعبده نه مصلحت. ما بعضی وقتا قاطی میکنیم، میگه آقا چی نکن ولی فقیه تضعیف نشه، ارکان مملکته. میگیم آقا تضعیف نشونه شما رفتی نداره، تعبد دین چطوری نماز میخونی؟ اینو میرسه همونه. یه زمان قصد بود تو دیوارا میمشتن، زمان حضرت امام بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد، منظور خود امام نبود که، منظور مکان ولایت فقیه بود. در بحث امام زمان که سه تا نوارش هست تحت عنوان مناجات شبونه کامل، من اینا رو باز کردم، تکراری نمیخوام این شب صحبت کنم. در اونجا عرض کردم خدمتتون که مدعیان دروغین ولایت امام زمان به چه دلیل دارن دروغ میگن. یکی از دلایلش این بود که اینها با این انقلاب مشکل دارن. مگه میشه؟ مگه میشه یک از عاشق امام زمان باشه، به حکومت اسلامی که زمین ساز امام زمانه از ریشه مشکل داشته باشه؟ نه منتقدها، مشکل. دیگه آقا یعنی چی انقلاب؟ یعنی چی الان بحث میتوریم؟ ما نه در مسیر افراط جلو میریم و قلوف میکنیم و در من نه کوتاهی میکنیم. مکان حقیقی ولایت فقیه سر جای خودش یک مکان محفوظ است و تعبدی ما باید از این مکان پیروی کنیم، اطاعت کنیم بدون چون چرا و محض. اگه وقتی خواستیم بحث ولایت فقیه داشته باشیم 10 جلسه مثلا شاید کلاس گذاشتیم که شاید هم بذاریم اونجا، که مثلا اونایی که میخوان بیان حضور غیاب بشن و مشخص بشه مثلا چند نفر میخوان بیان، چون اونایی که مشکل داره میذاریم ان شاء الله، بس تو ذهنمون هست. اونجا ما اثبات خواهیم کرد که انسانی که ولایت فقیه الان نداشته باشه در ایران، این انسان نمازاش معلوم است قبول بشه. یعنی ما نمیتونیم بدون این ولایت فقیه ادعای عشق امام زمان، ادعای مقدس بودن داشته باشیم. این مکانی است که متاسفانه عجیب محجور افتاده. برادر و خواهرها مخصوصا دبیرستانی ها جب زده نشید، روز قیامت نمیتونید جواب بدید. اگه همه دارن توهین میکنن، همه دارن بدگویی میکنن توی این محیطی، جب زده نشید. این مقام یه مقام اجرایی نیست که بشه راحت ازش انتقاد کرد و گذشت. این مقام یه مقامیه که اگر با این مقام مشکل داشته باشید، تو پرونده اعمال ثبت میشه روز قیامت. بعد ببینیم اصلا کسی دیگه از نمازت سوال نمی کنه. من نه از این حکومت پول میگیرم، نه مزدور کسیم، نه حقوق بگیرم، من دارم از دین دفاع میکنم، من فقط دارم برای قبرتون صحبت میکنم. هیچ کاری به این ندارم که شما الان فردا برید رای بدید یا نرید رای بدید، یا فردا تظاهرات شرکت بکنید نکنید، حزب الله داغ باشید، حزب الله اصلا نباشید، هیچی. من ندارم میگم عزیزم، من نمیتونم بهت بگم نماز اول وقت بخون، بعد بهت نگم که این ولایت فقیه رو اگر شما امامت نباشه نمازت قبول نیست. نمیتونم نگم، چون بحث اخلاقی دینیه. عنایت میفرمایید؟ آقا من مشکل دارم با بعضی از کارهایشون، داشته باش مشکل تو، به تعبدت چه کار داره. خیلی ها بودن در زمان امیرالمومنین هم حرف آقا رو گوش میکردن اما قبولم نداشتن تو دلشون، گفتن چون علی گفت. الان هم اینطوری بد باشید. ضمن اینکه حالا من دفاع کنم از مظلومیت رهبر بزرگوار انقلاب که خدا نکنه اونجوری باشه که یه روزی بعد از رحلت خدای نکرده زبونم دار ایشون ما دوباره بیایم تو سرمون بزنیم و بگیم از دست دادیم. من اینو عرض کنم خدمت انشاءالله ما زنده نباشیم اگر این آخرین رکن ثبات نظام اسلامی تکون بخوره، مگه امام زمان دیگه کمک میکنه؟ بعیدم نیست دا. اینکه میگم بعید نیست، اینکه ما چون ملت الان ناشکره، ان الله لا یغیر ما و قوم حتی یغیر ما به انفسهم. وقتی ما میبینیم ما مردم ما قدر خمینی رو نمیدونن، مردم ایران میبریمش. حالا حتما رحلت نیست، این عنایت با سرمایه. این پشتوانه مگر امام نبود که 6 ماه حرف نزد و قهر که من گفتم تو شب رحلت هم. چه فایده داره رهبری که 6 ماه حرف نزنه برای ما قهر کنه با ملت؟ این دیگه چه رهبریه، چه فایده این؟ عنایت کنید این رکن نگرفته بشه، هر کدوم از قائلای به طالب پیش اومده بود نصف مملکت آتیش می‌زد اگه این رکن نبود. هیچ کی نمیتونه جلوی این قائلا رو بگیره، هر جایی یه علم بلند میشه. خب پس من دارم از دین دفاع میکنم، نه از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی. من مدافع دین هستم. دین اسلام چه میگه؟ دین اسلام اینطوری داره میگه، میگه عزیزانم بچه شیعه، بچه مسلمون، باید اگر خدای نکرده حتی وضعیت جوری شد که کلن رهبر قبول نداشتی، تعبدت باید یه جوری باشه که این تعبدت رو باید حفظ کن، تعبدت رو باید حفظ کن. اگر نبود در زمانهایی که مثلا پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین کسی رو منصوب میکردن به فرماندهی و زیر دستا، بعضی از اونها متقی‌تر بودن، اینا رعایت میکردن، ما که هیچ. و من این نکته دیگر رو عرض کنم خدمتتون که در میانه، باز من از نگاه دینی دارم میگم نه از نگاه اجرایی و سیاسی، در میانه تمام مسئولین این مملکت و حتی من خیلی قوی و به جرأت میگم حتی در میان مراجع این مملکت، حالا در میان مراجع که میگم خیلی من اونجا در قدرت تشخیص ندارم، ولی در میان مسئولین این مملکت ما به تقوای مقام معظم رهبری سراغ نداریم. الان مسئولین مملکت واقعا نماز شب خون نمشمون. خب این من از دید دینی دارم نگاه میکنم، من چون منبری هم منبری اخلاقی هستم، آدم رو دوست دارم 2 ساعت قبل از نماز صبح باشه تهجد داشته باشه، هر کی دیگه باشه دنیا رو تکون بده من دوستش ندارم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ من دیدم دید اخلاقی، من آدمی رو دوست دارم که همش هر وقت باهاش صحبت کنه با نام حضرت زهرا شروع کنه، با نام حضرت تموم کنه، تو صحبتش صحبت دین باشه، من اینو دوست دارم. چیکار کنم؟ این سلیقه من، این اجازه دارم دوست داشته باشم نه؟ و این اجازه رو دارم از این انسان دفاع کنم. ما تو مسئولین مملکتون کی مثل مقام معظم رهبری اینطوریه؟ کجا داریم میریم مثلا؟ ما چی فکر میکنیم؟ پس این دفاع رو شما خیلی سرجم قبول کنید بدون بحث منطقی و حوزوی و اینا. ما کار به اینا اصلا نداریم. حالا ولایت فقیه اثباتش چیه؟ دلیلش چیه؟ مقبول عمر بن حنظله چیه؟ نمیدونم اون دلایل فلان چیه؟ اینا لازم نداریم. ما الان داریم میگیم که از بعد اخلاقی و این چشمای ما که داره میبینه، ما اینو داریم میبینیم. یه بار دیگه من گفتم چند ماه پیش خدمتتون، الان دیگه باز چون پخش شده تو شهر رو الحمدلله سازان تبلیغات هم تراکت زده حتی تو نمایشگاهش که نوار آی احدی که راجع به شخصیت مقام معظم رهبری صحبت کردن، من اون زمان گفتم صلاح نمیدونم این نوار پخش بشه، حالا که دیگه با تبلیغات دارم پخش میکنم. این نوار من خواسته اونه که گوش میدید، حالا که دیگه پخش رو دارید گوش میدید، چون من بعضا دارم زنگ میزنم آقا من میشه، من یه جمله از حضرت امام میگم خدمتتون. فرمودن امام در نامه‌شون که پسرم اگر مقامات اولیا رو درک نمی‌کنی انکار نکن. هم اونا که نوار قای احدی رو گوش می‌دن که من نمی‌دونم ایشون چرا این نوار رو پس برن کشور، نواری که واقعا خیلی ظرفیت شنیدنشون نداره، حالا دیگه اینجوری شده. اینا این دفاع کردن از رهبری نیست، اینا اون نوار مایه تمسخر میشه که دیدیش خواهید دید تو دبیرستاناتون به دانشگاه. اینا دفاع کردن از رهبری نیست. من همون زمان گفتم خدا کنه این نوار کشوری نشه، حالا دیگه شده و الحمدلله دارن. آقا عقلانیت ما تو دفاعمون کلا خط زدی، عقل رو گذاشتیم کنار، کور کورانه داریم هر چی دم دست میاد تکثیر میکنیم، هر چی دم دست میاد چاپ میکنیم، فکر نمیکنیم اینا ظرفیت لازم داره. حالا این نوارای گوش دادیم، بله همینه زندگی مغازه برابری، همینه نمیشن رو منبر گفت که چقدر ایشون ظرافت های روحی دارن، همینه. انکار نکنه برای باور نمیکنید اشکال نداره، انکار نکنه، من همه این نوار قبول دارم و باور میکنم. خب از این بحث ما خارج بشیم، بیان به سمت قسمت دوم بحث من آد خرف بادیم. اما امام زمان میخوام قلبها آماده و مقدس بشه، چون من خودم که اصلا لیاقت صحبت کردن راجع به امام زمان رو ندارم، همین صحبت که تا الان راجع به ذرات سقیق کردیم از سر ما زیاد راجع به اینها نمیدونم یکی باید صحبت کنه که عملی نمیدونم آبروی چیزی، اینو من بدون این تعارف میگم و جدی. حالا شما اگر آبرو نداشته باشید هم با یه صلوات دیگه انشاءالله آبرو کسب میکنید، یه صلوات دیگه بفرستید. یه سری صحبت ها راجع به امام زمان قبلن کردیم که اون بحثش جداه، ما منظور سر اینه که گفتیم انسان متعهده، یه سری عهدها داره، عهد الهی راجع بهش صحبت کردیم، بحث راجع به عهد نسبت به آقا امام زمان شد که امام زمان ما چه عهدی داریم نسبت بهش. ما در زمان غیبت انسان‌های موظفی هستیم، موظف یعنی کسی که وظیفه‌ای داره در زمان غیبت، موظف یعنی کسی که ازش روز قیامت بازخواستی میکنن. اینطوری نیست که مثلا من و شما فلان سال به دنیا بیام، فلان سال از دنیا بریم، امام زمانم ظهور نکنه تو این مدت، بعد به ما بیان هیچ چم نگن، بیان خود امام زمان نبود دیگه، اینم تکلیفی نداشته. اینجوری نیست، ما ها نسبت به آقای امام زمان وظیفه رو تکلیف داریم، وظایف مختلف. اولین وظیفه چیه؟ اولین وظیفه ظاهریه، یعنی خود امام زمان بارها و بارها تو توقیعاتشون بوده، تو دستور عملاشون بوده، به نواب اربعه گفتن، به جانشینا گفتن، در دیدارها گفتن، در پیامهایی که به اولیاء الله دادن گفتن، بارها بارها این نکته امام زمان از ما خواسته، گفته عزیز من برای فرج من دعا کن. آقا دعا میکنم خدا فرج امام اینطوری؟ نه. گفته عزیز من یه مشکلی که داری پدرت داره در میاره در نظر بگی، چقدر براش مایه میذاری؟ در رأس دعاهاتون فرمودن دعا برای امام زمان باشه، برای فرج امام زمان، برای فرج امام زمان در رأس دعاهاتون. یعنی هر وقت بهترین حال معنوی بهتون دست داد، اولین دعایی که میکنی فرج امام زمان باشه، بهترین حال معنوی. اینو نهتون ما بعض وقتا مثلا یه حال خوشی که دست میده سری یادم میفته به مشکلاتمون، چرا برای امام زمان دعا نمی کنیم؟ برای اینکه نبودن امام زمان رو متاسفانه ما مشکل نمیدونیم. چقدر این روایتی که آقا فرمودن عجیبه و دردناکه، که فرمودن که شما وقتی یه لیوان آب تشنتون میشه، برای یه لیوان آب چقدر دنبالش میگردید تا بهش برسید؟ اگه اندازه یه لیوان آب که تشنتون میشه دنبال من میگشتید، یه روز منو پیدا میکردید. یه روز. چقدر روایت سختیه برای ما. یعنی ما اینقدر نفسمون کار نکردیم که حتی اندازه یه لیوان آب احساس تشنگی کنیم نسبت به امام زمان. خیلی وقتا ما ها میگیم آقا بیا ببینم آقا فلان، ولی تشنه نیستیم، عاشق نیستیم. عاشق به امام زمان خیلی وقتا ما ماه به ماه میاد یه دونه جمعه اونو نمیفهمیم چجوری گذشت. جز عاشقای امام زمان رو من یه زمان دیدم، ایشون بعد از نماز صبح خون نشست، این یکی داشت گریه میکرد، میگفت فلانی من نمیشونی تا غروب دقیقه به دقیقه همچین کارامو دارم میکنم، نه یه گوشه بشینم و هیچ چشم به ساعته که ده دقیقه دیگه گذشت آقا نیومد، سوزم بیشتر میشه. میگفت دیگه وقتی نماز مغرب میشه میگن الله اکبر، من بغضم میتره که دیدی امروزم آقا نیومد. حتی ما یه دونه جمعه منتظر امام زمان نیست. شبهای جمعه یک از شبهای کوتاه، شب رحمت یک از دلایلش اینه که ما شب جمعه آماده بشیم که صبح اگه امام زمان اومد بتونیم در رکابش نوکری کنیم. اما هیچ شب جمعه ما این آمادگی رو کسب نمی‌کنیم. هیچ شب جمعه، شبهای جمعه میاد و میگذره، اما یادمون میره که فردا ممکنه امام زمان بیاد. حالا من هر وقت مجلس داشته باشم معمولا اینو یادآوری میکنم، یه تلنگری به ذهنها بزنیم که بابا یه بار دیدیم فردا اومد. و خیلی از ماها وقتی که این که ماهایی که دارم میگم، ماهای بشریت رو دارم میگم، انسانها، نه این جمع حاضر شما، شما همه عاشق امام زمان باشید، بشریت و انسانها، خیلی از اینها وقتی امام زمان میاد ناراحت میشن. همینی که مثلا دائما میگفت اللهم کل ولی که حجت ابن الحسن، همین ناراحت میشه. برای چی؟ برای که امام زمان که میاد خیلی از دکونا اینا بسته میشه. آقا که ظهور میفرمایند بیاد به من منبری میگه آقا جون منبرات تو حالا 2000 خریدار نداشته، هیچ ارزش نداشته، از فردا حق نداری بری منبر. یه پایین ممکنه من ناراحت بشم. فلانی این مالی که شما داری مثلا 20 میلیون تومان اموالته، هیچ 10 میلیونش مال حرومه، باید همش رو خارج کنی. همین ماهایی که داریم گریه میکنیم برای امام زمان، کار به جایی میرسه که مردم تجمع میکنن این گروه مخالف. نعوذ بالله، چقدر این روایت سخت شنیدنش. میفرمان بعد در این تجمع نه تنها میگن که تو امام زمان نیستی، بلکه میگن حتی تو سیدم نیستی. توهین میکنن به امام زمان. چرا؟ چون من گفته دیگه حق نداری منبر بری. بعض نفتان عبادت های ما دست و پای ما رو گرفته. اومدم مثلا یه وقتی بوده تو قوم هیئت های مذهبی آقای بروجردی رحمت الله علیه جمع کرده بودن، گفته بودن آقا این کارهایی که مثلا تو دهه محرم میکنی مورد تایید ما نیست، مورد تایید ما نیست. گفتن آقا ببخشید، 355 روز در سال ما مقلد شما، این 10 روز ما اصلا مرجع نمیخوام. همین راحت مستحبات ما، اما شیطونیه. امام زمان که میاد خیلی از مستحبات ما رو بهش ایراد میگه، خیلی از دیندارهای ما رو میگه آقا شما اصلا دین نداشتید، تا حالا دین نداشتید. آقا توی که مثلا 45 سال تا حالا صف اول نماز جماعت بودی، تمام نمازات ریایی بوده، باطل بوده، برو قضا کن. هیچ. توی که مثلا تمام هیئت‌های مذهبی بودی و میوندار بودی و سینه میزدی، توی که مثلا رو منبر بودی تمام مجلس سخنرانی میکردی، تو داداش مال حروم تو زندگیت هیچکوم از اینا قبول نبوده، کلن بریز دور، تعارف که نداره امام زمان. یه بارم اونجا تو اون بحث گفتم براتون، گفتم که این توهم هم پیش نیاد که امام زمان میاد همه رو گردن میزنه. کی میگه حرفا کدومه؟ یه دیگه که واقعا فی قلوبهم مرضه، اینا رو امام زمان باشون برخورد میکنه. انشاءالله همه ما ها اونجا اصلاح میشیم، همه بشریت. خیلی از این 6 میلیارد، اگر این هفته مثلا زور کن که 6 میلیارد جمعیت، خیلی از این 6 میلیارد اصلاح میشن، خیلی زیاد. که اقلیتی میمونند که اینا اهل جنگ میشن. خب این بساط هم هست. پس اولین دعای ما، اولین تعهد ما نسبت به امام زمان این که دعا کنیم برای امام زمان، برای فرج ایشون. و در این دعا این رو منظور کنیم که اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنعم ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. اینا رو که میخوایم بگیم واجعلنا من اعوانه و انصاره. همین باعث خدای ما رو جز دوستان و نزدیکان و قواسش قرار بده. همین باعث میشه من و شما تو رفتارمون یه سری اعمال رو در نظر بگیریم که این اعمال باعث میشه ما نزدیک بشیم به امام زمان. خب این اولین توقع و تعهد. دومین تعهد امام زمان، تعهدی که ما به امام زمان داریم باید وفا بشه به این عهد، اینه که ما برای حکومت اسلامی آقا امام زمان زمین ساز باشیم. یعنی ما تو همین شهر شیراز اگر این ماه من یکی خوب شدم، تا آخر ماه یه نفر دیگرم خوب کنم، دو نفر دیگه، سه نفر دیگه، ده نفر دیگه، اگر ابزارش ندارم برم ابزارش رو پیدا کنم، آروم آروم این بستر رو آماده کنم. چرا تو روایت شنیدید که میگن 113 نفر اگه امام زمان کارگزار داشته باشه ظهور میکنه. حالا این تا تو اون بحث قبلی براتون توضیح دادم که بیشتر باز نکنم، همین که بهتون میگم 113 تا کارگزار، یعنی 113 نفر آدم به درد بخور امام زمان میخواد، نه 113 تا عاشق. عاشق که زیاد داره امام زمان، عاشق مخلص خیلی زیاد داره. اینجوری نیست که الان بگیم آقا 113 تا تو کره زمین نیست، چه حرفا. کارگزار 113 تا مدیر درجه یک با تعهد و تخصص. یک دیگر راه های زمین سازی برای فرج امام زمان این است که من و شما عهد هستیم این کار رو میخوام انجام بدیم، اینه که خودسازی خودمون کار کن. هر یه دونه نماز شب خونی که تو این شهر اضافه بشه، یک قدم ما به تعهدمون عمل کردیم. هر یه شبی که من پاشم نماز شب بخونم، هر یه نمازی که خوب بخونم، هر یه دونه گناهی که من ترک میکنم، یک قدم به تعهدم نسبت به امام زمان عمل کردم. این روایتی که همتون باش گریه میکنید، گریه تلخیه، گریه شیرین نیست. اونم که میگن امام زمان هر چهارشنبه که مرور میکنه پرونده امثال ما رو، آقا عشق میریزن، گریه میکنه. این گریه به حال ما، به حال ما و به حال جامعه ما، به حال ما که چرا این بنده من اینطوری داره کار میکنه، و به حال جامعه ماست که دیگه فرج من مثل که بازم داره دور میشه. تا اینها تو مسیر گناه برن، من فرجی برم به وقوع نمیپیونده. لذا فرمود هر یکی از شما که یه گناه رو ترک میکنه، ما براش دعا میکنیم. چرا؟ چون داریم فرج امام زمان نزدیک میکنیم، چون امام زمان عاشق فرج خودشه. برای که امام زمان درد من و تو، درد مستضعفین عالم رو نمیتونه ببینه، و چون نمیتونه ببینه و میدونه دوای این دردها در فرجه، از همه من و شما گریانتر و عاشقتر برای فرج خود امام زمانه. این دومین عهد ماست. اما عهد بعدی، من به نظر میسید که حالا که بحث عهد شد، بله وقتم داریم، ما امشب دعای عهد رو بخونیم، ببینیم که خود آقا نظرش راجع به عهد چیه، دعای عهد خونده بشه، و بعد انشاءالله ادامه مجلس رو خواهیم داشت. یک قضیه رو نکنم برای دیرتون آماده بشه برای دعای عهد. و اون چه قضیه یه؟ اولا دعای عهد دعای خیلی خوبیه، این دعا رو فراموش نکنید، دعای بسیار موثقیه. و حالا وقتی میگن آقا مثلا کسی 40 تا صبح بخونه امام زمان رو میبینه و اینا، من تو اون بحث رو توضیح دادم، تو این خطا نباشید. ما وظیفمون انجام بدیم، دعای عهدمون میخونیم که آقا رو دوست داریم. حالا آقا یه وقت لایق کنه، ممکنه بعد از دفعه اول بیاد، ممکن دعای عهد نخونده بیاد، ممکنه هم 600 شب و 600 صبح بخونه نیاد. این حرفا که معلوم نیست. بعد شما این کاری بکنید که امام زمان وظیفه شناسیتون رو تحسین کنه، بعد خود امام زمان میان و انشاءالله میبینید. یکی از علمای کشمیر هندوستان به نام غانم، این غانم انسان متعهدی بود، انسان اهل فکری بود. یه وقتی نشستن و فکر کردن که ما آیا واقعا مذهب ما که هندو هستیم حق رو این بحث کردن، مذاهب دیگر رو بگیم بگردیم ببینیم شاید کس دیگه باشه، مذهب دیگه باشه. تو همون هندوستان پیرامون مذاهب مختلف تحقیق کردن تا رسیدن به مذهب اسلام. به این نتیجه رسید که اگه میخواید راجع به اسلام تحقیق کنی، بهترین جای نیست که بری مکه یا مدینه، یعنی در مهد اسلام اون زمان. خب هر کس که از اومد به سمت مکه و مدینه، که تو مسیر ظاهرا یک دونه کاروان به پست راهزنا میخوره و خب تمام ثروت این رو میبره تا رسید به مدینه اون زمان. حاکم اون زمان مدینه شخصیتی به نام داوود، که خب این اهل تشیع نبود و سنی بود. رفت پلو داوود و البته آدم منصفی بود، رفت پلو داوود و سوال کرد که قضیه اسلام چجوره. توضیحات دادن، خلفای اول و دوم و سوم معرفی کردن و بقیه مسائل رو. بعد ایشون مشکل دار شد، حالا تو بحثایی که میشد با علما به نتیجه نرسید که حالا حقانیت رو. این داوود گفت من یکی دیگه از علما رو میشناسم که اینم باش بحث کنه، حسن نامی که از شاگردان آقا امام حسن عسکری، چون دید این دیگه داره از دست میره، از اسلام داره بر میگرده، مجبور شد. خلاصه رفت و این ملاقات با این عالم بزرگوار شیعی داشت، متحملش کرد. حالا قضایش خیلی طولانی، من نمیخوام تو مسیر نقل کنم. و کار به جا رسید که کاملا شیعه شد و علوی شد. این قضیه به گوش داوود و بقیه علما و مفتیای اون زمان اون مدینه و مکه رسید، حکم به تکفیر و اعدام این دادن. تو دادگاهش صحبت خیلی مفصلی میکنه، همه علما رو محکوم میکنه و بالاخره حکم میکنن که باید بری از این شهر. وقتی میخواست بره وظیفه رو دیگه انجام داده. همونجا اون حسن عالمی که شاگرد آقای امام عسکری بود اومد و گفتش که که نکته از دین ما جا مونده و اون این است که اگر یه وقتی مشکلی پیدا کردی دنبال محبوب بگرد، دنبال آقامون بگرد. توضیحات راجع به امام زمان داد. امام زمان اینطوریه، اینجوری کمک میکنه. بعدم بهش گفت خیلی باید کار کنی. خانم هم حالا شیعه خیلی مخلصی با خودش فکر کرد خب حالا من اینا رو شنیدم، اما من کجا و دیدن این محبوبی که داری میگی؟ ما تو با تازه مسلمون شدیم، ما رو تو دیگه حرفا تازه شیعه شدیم. از مدینه که خارج میشه نزدیک بغداد کنار یه نهری نشسته بود، یه دفعه یک شخص خیلی نورانی و خیلی با کرامت اومد گفتش که خانم. تعجب کرد، به من همه اینجا میگن سید کشمیری، کسی اسم غانم اسم اصلی هندوی منو نمیتونه. بفرمایید. گفت آقا و سرورت منتظرته، عجله کن، وضو بگیر، بشتاب. میخوام ببینیم که امام زمان واقعا اگه ما بعض زمان انجام بدیم خودش نمیاد یه عقل پرسی بکنه. گفت گفتم امام زمان رو میگیم؟ بله. گفت با دست و پای لرزان وضو گرفتم، حرکت کردم به سمت محبوب. من یک عمر در گناه بودم، بت پرست بودم، هندو بودم، یه ماه حالا من شیعه شدم، به محبوب چی بگم؟ گفت حرکت کردم به سمت محبوب تا رسیدم نزدیک یه خیمه. اون کسی که اومد دنبالم داخل شد و دیدم اقتدای خیلی مهربانی از داخل خیمه صدا زد که خانم حبیب ما داخل شد. گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم. گفت تو این صدا رو شنیدم احساس کردم دلم آرام گرفت، دلم قرار گرفت. همه ما اینطوری نیستن که مثلا ما اگه دیدیم بترسیم. اینقدر اینا مهربون آدم از دامن مادرش بیشتر احساس خودمونیت با اینا میکنه. گفت داخل شدم دیدم به 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 یک آقای نشسته دو زانو، صورت کشیده، سن حدود 30 سال، موهای خرمایی میل به طلای رنگ، ریش بسیار زیبا و شانه زده، بوی عطری به مشام میرسید اصلا تو عمرم نشنیده بودم چنین بویی رو. گفت بعد سوال کرده بودم که امام زمان چی جوری از اون شاگرد امام حسن عسکری. میگفت خواستم بیشتر دقت کنم، دقت کردم به چهره مبارک، دیدم گونه ها اینقدر با تراوت، چشم ها اینقدر زیباست، تا آرام دیدم بالای لبش یک خال زیبای هاشمی. من به خال لبت ای دوست. گفت خیلی خوشحال شدم، نشستم. گفت آقا دست منو تو دستان مهربانش گرفت. دیدی مثلا وقتی میخواید دست بدی، میخواید ببینیم امام زمانمون چجوری با ما برخورد میکنه. وقتی میخواید دست بدی مثلا با یک کسی، اگه طرف مؤدب باشه دو تا دستشو میاره جلو. میگفت دیدم امام زمان تا دستان بردن دو تا دستشو برد، دو دست من از دستانش گرفت. میگفت من داشتم خجالت میکشتم، میخواستم دستم از دستان آقا در بیارم، آقا داشت فشار میداد. بعد میگفت با یه لحن خیلی آرام میگفت، گفت قانم دل ما برای تو تنگ شده بود. عجیبه. گفت صحبت کردن، شروع کردیم با آقا حرف زدن. آقا گفت من گوش دادم، من گفتم آقا گوش داد. به 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 به، چقدر زیبا میشه یه روز اینطوری من و شما بشنیم دو زانو مقابل آقا، آقا بگه ما گوش بدیم، ما درد دل کنیم، آقا گوش بدیم. شاید مثلا با خود بگی من اینقدر گناهکارم که روم نمیشه با آقا نگاه کنم، فرمودن اتفاقا گناهکارا که میان ما اینقدر با آغوش باز باشون برخورد میکنیم اصلا یادشون میره گناهکار بودن، میشینن با ما حرف میزنن. دیدی بعضی وقتا میره تو حرم امام رضا اصلا یادت میره گناه کردی، میتونی راحت با آقا حرف بزن. میگفت مشورت ها رو کردیم، صحبت ها رو کردیم، تا کار به جای رسید که گفتم آقا من اینجوری وضعیتم در عربستان و عراق چه کنم؟ آقا فرمودن قانم حتما برات گفتن ما یک پاره تنی داریم در خراسان. خدای من نمیدونم چی این بچه ها به اسم خراسان حساسن. قانم بارو بندیلی تو بودن برو خراسان. بعد اینجوری فرمودن قانم رفتی وقتی که میرسی چهارشنبه شده، بعد اونجا فلان جا برو فلان جا، همه قضا رو بهش گفتن که چی کار میکنی، پلو فلان دوست ما میری فلان کار رو بهت میده، اونجا هستی تا از دنیا بری. بعد گفت فردا شب پنجشنبه شبش بیا تو حرم، منم میام اونجا، اونجا قرار بعدی ما اونجا باشه. یا امام رضا چقدر تو حرم دنبال امام زمانی.